أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یکی از مصادیق بارز دشواری تشخیص و دشواری تیرا همین جریان زینت است. اصل صراط را معرفی کردن، گفتن صراط مستقیم از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر. سرش این است که انسان وقتی راهی را میخواد طی کند باید اون راه را تشخیص بدهد که این صراط مستقیم است اولا، و بعد هم در رفتنش همت بگمارد ثانیا. راه راست در بین راه‌های انحرافی مبهم است، مجهول است، تشخیصش آسان نیست. همونطوری که دیدن موی باریک برای چشم دشوار است، چیزی که از مو باریکتر است دیدنش برای باصره بسیار سخت است، درک صراط مستقیم برای بصیرت هم دشوار است. این ناظر به اصل درکش. بعد از تشخیص وظیفه که صراط مستقیم کدام است، طی اون راه از رفتن روی لبه تیز شمشیر سخت‌تر است. اگر کسی بخواهد روی شمشیر تیز حرکت کند و نیفتد و اون سختی را تحمل بکند، بسیار سخت است. یعنی زخم را تحمل بکند و در اثر فشار زخم ساقط نشود، راه را ادامه بدهد. وگرنه صراط مستقیم یه صراطی نیست که از مساله ساختمانی نظیر آجر و گچ و اینها باشد که، یا فلزی باشد یا چوبی باشد که. در روایات مشخص است که دین صراط مستقیم است، امامت صراط مستقیم است. پس راه دینی تشخیصش بسیار دشوار است و عملش هم بسیار سخت. اینی که بسیار از ما هم میدونیم حلال چیه حرام چیه، اما اون عدالت گفتن کبریت احمر است. این اصل صراط مستقیم که در اون بخشای پایانی سوره مبارکه انعام کرد و انهازه صراط مستقیم فتبعوه گذشت. یکی از موارد بسیار پیچیده تشخیص صراط هم جریان زینت است. در جریان زینت ذات اقدس اله زینت را به خود اسناد داد. فمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق. از سوی دیگرم کار شیطان تزیین است که لعزینن لهم فی الارض. او هم با همه سوابق عبادتهای 6000 سالش یک موجود مکار محتال مسولی است. خب پس اینجا خطر خیلی جدی است. از یک سو ذات اقدس اله زینت را به خود اسناد می‌دهد، پس زینت الله است. از سوی دیگر شیطنت شیطان بر این است که تزیین می‌کند و انسان الان میخواهد متزین بشود، نمیداند که این زین لهم و شیطان و اعمالهم هست یا نه این زینت الله هست. مطلب بعدی که باید این ذکر بشود تا به راه حل برسیم این است که زینت یه امر انتزاعی است، یه امر ذاتی نیست. مثلا حجر و مدر، فرس و ناقه و حمار و بغل، اینه موجود عنوان ذاتی هم بغل. بغل بغل دیگه، فرس فرس است، شتر شتره. هیچ کدام زیبا و زشت نیستن. زیبا و زشتی این سلسله عناوین اعتباری و انتزاعی است. گاهی این گونه از عناوین در اثر کرامت ها عارض می شود و مصحح انتزاع دارد، گاهی هم به جهات دیگر. مثلا شتر، این شتر خواه جمل باشد خواه ناقه، موجود تکوینی خارجی است. گاهی به دعای صالح پیامبر علی نبی جناب آله و علیه السلام پدید می آید که می شود معجزه صالح، می شود ناقت الله. این ناقه چون به کرامت و اعجاز به دنیا آمد و متکبن شد، سبقه الهی پیدا کرده است. اما سایر ناقه ها هم خدا آفرید، اون دیگه ناقت الله نیستن.
اون جایی که فرمود افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، اون هم خلقه الله است. هیچ فرقی برای ذات اقدس اله در آفرینش سایر جمال و این ناقه صالح سلام الله علیه نیست، همه رو او آفرید، برای او فرق نمی کند. لیکن یکی رو عادی است، یکی رو غیر عادی، یکی سبقه کرامت اعجاز پیدا میکند، یکی نمی کند، یکی میشه ناقه الله. پس اگر یه چیزی بخواهد به ذات اقدس اله اضافه پیدا کند، یه مصحح می طلبد. جریان زینت که فرمود من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، شی ذاتن زینت نیست، عطر عطر است نه زینت، گل گل هست نه زینت. اگر به یک موجود دیگری با یه وضع منسجم و هماهنگی جاسازی بشود میشه زینت، که عنوان زینت از او انتزاع میشود. پس زینت یه امر انتزاعی است که با این شرایط اجتماعی از او انتزاع میشود. و انسان هم طبعا زینت رو دوست دارد، همونطور که اکل و شرب رو دوست دارد، همونطوری که نیازهای ابتدایی دارد نیازهای تزیینی هم دارد. بالاخره این بنا یه محکم کاری دارد، یه منبت کاری و یه ظریف کاری و نازک کاری. در ساختار هستی انسان هم هر دو محور حضور و ظهور دارد، هم اکل و شرب می طلبد که صد درمق بکند حیاتش بماند، هم بالاخره در یه ظرف تمیز و زیبای میخواد غذا بخورد، میخواد آب بنوشد از آتش برهد، ولی میخواد در یه لیوان تمیز آب بخورد. خب این لیوان تمیز به زیبایی ظرف هم خواسته دستگاه آفرینش آدم است، اون آب هم خواسته است. یکی جز محکم کاری های هستی است، یکی هم جز زیبا کاری ها به میناتوریک است. اون قسمت های تزیین خیلی مورد علاقه است. شیطان هم در همونجا حضور و ظهور دارد. گفت لعقودن لهم صراط المستقیم، سر راه راست می نشیند. اونگاه در درجه اول چیزی را زیبا نشون می دهد، تزیین می کند، لعزینن لهم فی الارض، انسان خوشش میاد از این کار. بعد به فکر حلال و حرام می افتد. حالا اونا که به اهل این فکر نیستن که به دام شیطان افتادن، اونا که به فکر حلال و حرامن به این فکرن که آیا این جزء زین لهم و شیطان و اعمال هم هست، زین للناس حب و شهوات هست، یا زینت الله التي اخرج لعباده هست، کدومای که از اوناست. اینجاست که تشخیصش آسون نیست. این یه صراط مستقیم است که مشاهدهش و درکش از دیدن باریکتر از مو سخت‌تر است. او هم که پشت سر هم به عنوان لعزینن لهم فی الارض دارد مفسده می کند، به صورت فعل مضارع مفید استمرار از یک سو، با لام تأکید و نون تأکید از سوی دیگر، دستبردار نیست. اینه که امر بر خود انسان مشتبه می شود که آیا این زینت الله التي اخرج لعباده است و من حرم زینت الله التي اخرج لعباده یا نه. اینجاست که طهارت روح میترب است. اینجاست که اگر واقعا کسی در تشخیص صراط مستقیم باشه، ذات اقدس اولا او را هدایت میکنه. این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. گاهی ممکن است کسی معطر بشود و معصیت بکند، گاهی ممکن است کسی معطر بشود و ثواب ببرد. خب خیلی فرق است. ممکن است کسی معطر بشود برای اینکه جزء هم احسن و اساسا و رعیا باشد، معصیت میکند. ممکن است کسی معطر بشود برای که ان الله جمیل یحب الجمال، ثواب میبرد. این یک تشخیصش کار آسانی نیست. این همون صراط مستقیمی است که از مو باریکتر است و تشخیصش بسیار سخته. اینجا چون شیطان کاملا حضور و ظهور دارد، بعد از اینکه یه امری را زیبا نشون داد، به این فکر میافتد که این را حلال هم معرفی کند، این را زینت الله کند، با اینکه زینت الحیات دنیاست نزینت الله. لذا تمام تلاش و کوششش این است که این رو به عنوان زینت الله کند. از این جهت گفت که ولو ازلن نهم. خب پس تمنیه، ایجاد امنیه، ایجاد تمنی از یک سو، ولو امنین نهم، بعد ولو ازینن نهم فی الارض. بعد حالا که آرزو رو در ایجاد کردیم، در دیدگاه او چیزی رو مزین نشون دادیم، حالا رفت مردد بشود که حلال است یا حرام، میگیم حلال است، حالیش میکنیم که حلال است. وقتی بیراه رفت دیگه از اون بعد زین لهم و شیطان و اعماله ها. اینه که قدم به قدم محاسبه لازم است و دائما سپردن خود به ذات اقدس اله لازم است و و اگر کسی دارای فضیلت تقوا بود که اتقا رئیس الاخلاق ذات اقدس اله، فرق بین تمنی باطل و حق را از یک سو، تزیین حق و باطل از سوی دیگر، زینت الله و زینت حیات دنیا از سوی سوم، فرق را به انسان ارائه میکند. بله آسان هست، اما یک کسی گرفتار غیر فطرت نشه، وگرنه اصولا راه مستقیم آن است که گردنه باشد. فرمود اینا چرا گردنه نمیره؟ این همه تو دشت راه میرن. فلقت همال عقبه، عقبه یعنی گردنه. فرمود به اینا بگو شما همه تو خیابان و بیابان و اتوبان راه میرید که هنر نیست، چرا گردنه نمیری؟ گردنه چیه؟ فلقت همه، این در صدد ترغیب است، تهذیب است. چرا اقتحام نمی کنن؟ چرا خطر را تحمل نمی کنن؟ چرا دشواری را به جان خود نمی خرن؟ چرا گردنه نمیرن؟ همش تو خیابون راه میرن. خب گردنه چیه؟ ما ادراک مل عقبه، میدونی گردن چیه؟ فک و رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، یتیم ذا مقربه، مسکین ذا متربه. اگر کسی مهمانی داره، خب غذاهای مونده رو با فقیر بده، این که اتوبان راه رفتنه، این که گردنه نیست. خب همون غذای سالم را به مسمند بده، اون میشه عقبه کعود. فرمود اینا همش این غذاهای مونده، لباسهای مونده، سطلی ها رو به دیگران میدن. خب سطلی را اگه به دیگری ندی، خب ما چه چیکار کنی؟ چرا اینا وقتی که اقتصاد در شرایط سخت قرار گرفته، دولت کمک نمی کنن، از تجمل صرف نظر نمی کنن؟ لغت حمل عقبه، میدونی عقبه چیه؟ گردن چیه؟ به ما ادراک من عقبه. اینا بنده آزاد کنن، دین مدیونین رو بدن، اینا رو از گرفتاریشون برهانن. فکو رقبت یک او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، روزی که گرانی است، روزی که سخت است، روزی که دست کسی به دهنش نمیرسه. اونا که زامطربن، به تراب و خاک چسبیدن، زمینگیرن، اونا رو دریابن. خیلی هستن که در این کشور ما بانک نظام، نظام جمهوری اسلامی است، از امکانات اولیه محرومن و خیلی از ماها وضعمون مرتب رو به راه. اینا رو میگن گردنه. اومد غذاهای مونده رو، لباسهای مونده رو، یه چیزی احیانا به کمیته امداد دادن. این مثل این که انسان تو خیابان اتوبان مستقیم راه بره، این که راه بهشت نیست. فهمود اینا اگه گردنه رفتن، اومد اهل بهشته. صراط مستقیم یعنی عقبه کعود را طی کردن. وجود مبارک امام رضا سلام الله در این بود، سایه ائمه علیهم السلام اینطور بودن. وقتی سفره غذا پهن میشد، یه ظرف خالی طلب میکردن، از بهترین غذاهای اون سفره در اون ظرف خالی میریختن، میدادن به یک مسلمانی، بعد شروع میکردن. این رو میگن طی عقبه، این رو میگن گردن رفتن. اما مونده های لای سفره رو بعد به دیگری بدید، که عقبه کعود نیست. به هر تقدیر شیطان در اینجا حضور و ظهور دارد. خب انسان خب تشخیص باید بده که کجا زینت است، کجا زینت نیست. خیلی باید مواظب خود باشد، لباس خوب بپوشد، معطر بشود. چهار روایات ان شاء الله خواست خدا خواهیم خوند. اما بدوند که برای کی داره میپوشه. کنترل دل کار آسانی نیست، تزهیر نیت کار آسانی نیست. حالا بخش از روایات خواهیم خوند که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بهترین لباسش در موقع نماز میپوشید، گفت ان الله جمیل یحب الجمال. از اون طرف هم پیاده و پا برهنه مکه میرفت که پاش تبل میزد. این صراط مستقیم تشخیصش آسان نیست. خب بنابراین چون کار شیطان لعزینن لهم فی الارض است، بعد وقتی به لبه خطر رسید که آیا این حلال است یا حرام، میگن این جزء شؤونات ماست. خب این شؤونات رو که با همین مال، با همین وجوه به دست آوردی، اگر نه شأنی نداشت. دادم این کار آسانی نیست که آدم تشخیص بدهد این حلال است یا حرام. حد اکثر اینه که نسوزه، حد اکثر اینه جهنم نره، با اینکه انوار و مشتبه شده. اینو میگن عقبه کعود، وگرنه اون که راه آسونی است. خب فرمود من حرم زینت الله التي اخرج الى عباده والطيبات من الرزق. اونگاه فرمود قول هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه. در آخرت از هر جهت کمن و کیفن این نعمت ها خالص برای اونهاست، دیگران شریک نیستن، حسابی هم در کار نیست. این برخلاف دنیاست که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اونجا حسابی هم در کار نیست، خالص از مناقشه حساب است. اونگاه فرمود به این که خداوند برای کسی که اهل علم با عمل هست این چین آیات خودش تفسیر میداد، اینها را حرام نکرده است. تا شما میرید جامعه خوب دربر کنید، یه عده میگن اینها مثلا حیات دنیاست، یه عده استشهاد میکنن من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. اینه که تشخیصش کار آسانی نیست. حالا بعضی از روایات ها رو از نهج البلاغه میخونیم. اونها رو خدا حرام نکرده، محرمات الهی است. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن و الاثم و البغیه بغیر الحق. این بغیر الحق تأکید است، مثل یقتلون النبیین بغیر حقین، بغسلهم الانبیا بغیر حقین، که این برای تأکید است. بغیر قتل نبی که نمیشود حق باشد، این قید احترازی باشد. و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. این ان تقولوا على الله ما لا تعلمون در بسیار از آیات قرآن کریم در ردیف شرک به سایر معاصی عمومی بین المللی اسلام قرار گرفته. این برای اینکه نظام علمی باشد، مردم جز عالمانه حرفی نزنن، نه برخلاف علم بگوین یک، نه اگر شک دارن چیزی رو بگوین دو. میبینید این مسئله عالمان سخن گفتن چقدر مهم است که در ردیف حرمت شرک ذکر شده و در چند جا قرآن هم است. همون چیزی را که نمیدونید نگی. البته محور اصلی بحث درباره خداست، ولی چون حوزه های علمیه درباره خدا و دین خدا و حقوق الهی و فقه الهی و اخلاق الهی سخن میگویند، اگر چیزی را ندانسته بگویند ان تقول علی الله ما لا تعلمون است. دیگر در جریان قول به غیر علم یه بیان نورانی است هست امیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 85 این است: من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله. خب خیلی از چیزاست که ما نمیدونیم، بهترین راهش هم اینه که بگیم لا ادری. اگر کسی این لا ادری را رها بکنه، هر چی از او سوال کردن بگه، اگه بلده که میگه، اگه بلد نیستم کی داره توجیه میکنه، سختشه که بگوید لا ادری. اگر کسی قول لا ادری را ترک بکنه، به اون قتلگاه او بالاخره تیر خواهد رسید، به اون مقاتل او، اونجایی که اگر تیر برسد او میمیرد، تیرهای اصابت خواهد کرد. مقاتل او مصاب است. حالا اون مصیب کیه؟ راه اصابه چیه؟ تیراندازا کیا هستن؟ بالاخره اونجایی که اگر تیر اصابت کند او میمیرد، خیلی تیر میخورد، یعنی حیات معنوی خود را از دست خواهد داد. این درباره ان تقول علی الله ما لا تعلمون. درباره زینت میبینید حضرت امیر سلام الله علیه در اون نامه 53 که برای مالک اشتر مرقوم فرمودن، در اونجا بند 44 نامه 53 این است که فل جنودو به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامر. لشگرها، سپاه و ارتش، اینا به عنایت الهی دژ محکم ملت و مردمن و زینتن برای مسئولین. خب در نظام اسلامی سپاه و ارتش زین الولاتن. یه وقت از کسی معاذالله با داشتن این قدرت ها سوء استفاده می کند، در صدد تفاخر هست، این میشه از زین لهم و شیطان و اعمال ها. یه وقت از نه، خدا رو شاکر است که به وسیله این مرز قرآن و اطرت محفوظ است، چنین ارتش و سپاهی می شوند زین ولات و مسئولین. همین هست امین سلام الله علیه که غیر رسول خدا صلی الله علیه وسلم دیگه تالی تلوی نداشت و اصلا به زینت شرف میداد و نیازی نبود که به وسیله اموری مزین بشود. برنامه رسمیش در باره نیروهای نظامی است که اینها زین الولاتن. تو این الغارات که تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده و غارت هایی که در زمان حضرت امیر امویان در حکومت او روا داشتن، این غارت ها را اون کتاب جمع کرده به نام الغارات. نامه هایی که حضرت امیر برای مسئولینش نوشته که شما چرا جلوی غارتگری های اموی رو نمیگیرید، در اون کتاب جمع شده به عنوان الغارات. بخش از نامه های نهج البلاغه در اون کتاب هست، تقریبا یک قرن قبل از سید العزیز اسمان دادی بود. خب در اونجا دارد که وجود بارک حضرت امیر سلام الله علیه، یکی از اون قصصی که مربوط پیرهن حضرت است این بود که پیرهنی رو خریده، دوخته، دیدی که این آستینش بلنده دیگه، رو در زمان حکومتش بود دیگه، در زمان کشاورزیش که نبود که. دید آستین پیرهن بلنده، گفت حالا من فرصت بکنم و بدم به خیاط و ایرو منظمن قیچه بکنه، اینطور نیست، این آستین جمع کرده آورده جلوی سنگ، رو سنگ گذاشته، یه سنگی هم گرفته اینقدر بهش زده که مقدار زائد قطع شده و به اندازه شده. ای خواست جلوی تفاخر افراد رو بگیرد. همین کسی که فرمود که سپاه و ارتش زین البلاطم، این میخواد دنیا را مصلوب الحیثیه بکنه، ثابت بکنه که اینجور هم میشه زندگی کرد. زینت در چیز دیگه است. همین علی که پسرش علیه السلام و علیه السلام فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال، دیگه فرصت این که آستینه بده به خیاط قیچی کنه نکرده، با سنگ به سنگ زیر به سنگ رو آستینه بلند کوتاه کرده. این برای اینکه جلوی اون گونه از تجملات، این عرب گرسنه پابرهنه رو بگیره، دروازه ایران و روم به سوی عرب رفت دیگه. خب همین طلحه بود که اموال او به اون صورت شده، همین امرآس بود که ورثه او شمشتراهای او رو با تبر تقسیم کردن، مثل این هیزومای گردو و غیر گردو. خب اینا که در روستاها هستن انبارشون پر هیزومه دیگه، میدونن که با تبر این هیزوما رو چجوری تک تک میکنن. اینایی که گرسنه بودند و پابرهنه، حالا انبار طلا درست کردن که ورثه با تبر طلاها رو بین خود تقسیم کردن. در برابر اونها ناشار اینجور کار رو میکرد که جلوی اون گونه از اسرافگری ها رو بگیره. خب پس همین که با آستین پیرهنش اون کار رو کرد، در نامه‌ای که برای مالک مرقوم فرمود این چنین یاد داشت که تدوین فرمود که ول جنودو به اذن الله حسون الرعیه و زین البلاد. بعد هم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر اینطور بود، بند 35 خطبه 109 و منها فی ذکر نبی صلی الله علیه و سلم فرمود که قد حقر الدنیا و سقرها و اهون بها و هونها و علم ان الله زواها انه اختیارا و بسطها لغیره احتقارا فاعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکره و عن نفسه و احب ان تغیب زینتها عن عینه لکی لا یتغذ منها ریاشا. همین ریاش و ریش و جامعه فاخری که خدا نازل کرده است، وجود مبارک پیغمبر دستور داده است که این زینت را از جلوی چشمانش بردارن که او را سرگرم نکند. در یکی از این بحث‌های گذشته این موضوع مطرح شد که وقتی امر بر خود ما اشتباه نشه، گاهی بالاخره بفهمیم داره خلاف میکنیم، یا لااقل ثواب نیست، چون آدم که نفهمه ممکنه خدا نکرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا بشه. حداقل فایده این گونه از مسائل تحلیلی اینه که انسان خودش رو بدهکار میبینه، میفهمه حق چیه، یک، و به اون حق عمل نمیکنه، دو، همیشه بالاخره به سر و سرش میزنه. این حداقل فایده است که انسان دیگه طلبکارانه دین رو ارائه نمیکنه، بدهکارانه دین رو میکنه. در اون خطبه های اول نهج البلاغه و همچنین در خطبه 109 مجد مبارک استمی تحلیل عقلی داره، میفهمد به این که مال رو خوب خدا آفریده، داشتن یا کمال است یا کمال نیست. البته داشتن انسان لذت میبره، از خوردن لذت میبره، از پوشیدن لذت میبره، حرفی نیست. ما بحثمون در این نیست که بالاخره انسان وقتی غذا میخوره لذت میبره یا نه، البته لذت میبره، جامعه خوب دربر میکنه لذت میبره، اما میخوام بگیم داشتن کمال یا کمال نیست. آیا فقر نقصه؟ داشتن کماله. فقر سخت است، بله، داشتن آسان است، بله، اما کمال است یا نه؟ ما میدونیم علم کمال، جهل نقص، تواضع کمال، تکبر نقص، عدل کمال و ظلم نقص، اینا رو خوب میفهمیم. آیا غنا کمال است و فقر نقص یا نه؟ این رو میخوام ثابت بکنم. وجود بارک استعیمی سلام علیه در اون خطبه که اول نهج البلاغه است و همچنین در این خطبه 109 میفهمد به این که برای ما مسلم است که انبیا همه دستشون خالی بود، اولیاء الهی دستشون خالی بود. یکی دو نفرم اگه نظیر سلیمان و داوود سلام الله علیه هم داشتن، اونها هم ما وضع حالش رو برشون شرح میدیم که داوود سلام الله علیه رو زنبیل بافی و زنبیل فروشی ارتزاق میکرد. اینه تو نهج البلاغه است. اینه دیگه تو اوائل لعالی نیست کسی بگه سندش مشکل داره، یا ناسخ و تواریخ نیست کسی بگه از در سند محضور داره. خب فرمود بگید داوود رو مبادا بگید اینا متنعم بودن، این با زنبیل بافی و زنبیل فروشی ارتزاق میکرد. مقدمه اول اینه که دست این انبیا خالی بود، میشمارد جریان هست موسی این بود، جریان هست عیسی بود، داوود اینطور بود، انبیا را که پس دیگری میشمارد. میفهمد به این شیعت سلستو به داوود، اگر بخوای من جریان داوود رو بگم، قار او اهل الجنه، این خواننده بهشتی هست، در بهشت بهشتی ها وقت محتاج با آهنگ شدن داوود برنا قرآن تلاوت میکنه، خواننده و قاری بهشتی ها داوود است. اگر قرار شد چیزی را خدا برای بهشتی ها بخواند، دستور میده داوود بخواند، یه آیه را بخواند، سوره ای را بخواند. داوود سلام الله علیه خطیب و قاری بهشتی است که قاری و اهل الجنه داوود. خب فرمود من وضع داوودم شرح بدم که او با زنبیل فروشی و زنبیل سازی التزام میشه. پس اینا نداشته، این مقدمه اول. اگر بگویید داشتن کمال است مثل علم، باید ملتزم بشید که معاذ الله ذات اقدس اله کاملترین انسانها را از این کمال محروم کرده. فرمود اگر چنون که قبول کردیم که اینها از نظر تاریخی دستشون تهی بود، باید بپذیریم که داشتن کمال نیست، وگرنه لازمش اینه که ذات اقدس اله کاملترین انسانها را از یه سلسله کمالات محروم کرده باشد. اینو نمیشه گفت که داشتن غنا مثل علم کمال است، مثل تواضع کمال است، مثل عدل کمال است، ولی این کمال رو خدا معاذ الله به انسانها کامل مثل انبیا و اولیا و اینا نداد. اینه که نمیشه گفت که. پس معلوم میشه این کمال نیست. خب چیه پس؟ اونگاه نتیجه میگرد معلوم میشه که اونایی که بس تسله الدنیا یا بس تله لهم الدنیا، اونایی که در و دیوار برو اونها میخندد وضعشون رو براه است، خداوند حق رهان. در همین خطبه 109 هم فرمود به این که ذات اقدس اله کاری کرد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهمید که و علم ان الله زواها عنه اختیارن، یعنی دنیا را از او منزوی کرد، و بسطها لغیره احتقارن. رسول خدا چون خیرت الله بود، مختار خدا بود، مجتبای خدا بود، منتظای خدا بود، مصطفای خدا بود، مختار خدا بود، خدا او را انتخاب کرد، دنیا را زواها عنه، برای دیگران که دنیا را پنکت بسطها لغیره احتقارن. خب اونگاه اگر کسی نانش تو روغن شد، لااقل میفهمد که بدهکار است، بعد خودش توجیه کند، بگد من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، یا من خدمت گذارم، با این امور خودش توجیه نکند. لااقل در تنهایی که شد دو تا اشک میریزه، لااقل پیش خود به خدا خجله، لااقل خودش بدهکار میدونه. اگر کسی نتواند اون عقبه کعود را طی کند، این حداقل فایدهش اینه که دیگه گول نمیخوره، خودشو فریب نمیده که من دارم به دین خدمت میکنم، این مال منه. نه، اینجور نیست. و داشتن کمال نیست. اینه، همه ما هم مبتلاییم، ولی بالاخره میفهمیم اینا کمال نیست. اگر بود کسی که انسان کامل بود، اینا تغییر نمیکرد. در چند جای نهج البلاغه این تعبیر است که بسط حال غیره احتقارن. خب حالا حداقل تحلیل، حالا میرسیم به سراغ روایات این باب. یه بعضی از این روایات تبرکم بخونیم. در تفسیر شریف برهان روایات فراوان است که بخش از این روایات در خلال این بحث‌های روز قرائت شد، و اما یه مقدار از این روایاتش مونده. یه مقداری مربوط به بسلان جبر و تفویض است که در ضمن اضافه الو فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا و الله امرنا بها. یک مقدار از این روایات تطبیق به ائمه جور است که اونها که مبتلا شدن به ائمه جور، چون میگوین خدا ما را امر کرده است که به اینها اعتمام کنیم، اقتدا کنیم، اینا در حقیقت کسانی هستند که اضافه الوفاها شدن قالوا وجدنا علیها آبانا و الله امرنا بها. البته این تطبیق است، من باب جری است و تطبیق. جری هم جری گفتن به تعبیر سیدان استاد برای همین جهت است که چون در روایت دارد ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، اگر شمس و قمر جاریان و با جریان روزانهشون فضا را روشن میکنن، قرآن هم جاریست، با جریان تطبیقی خودش حکم مصادیق روشن میکنه. از این جهت گفتم من باب جری است، یعنی من باب تطبیق است نه تفسیر. مفهوم را این آیه روشن نمیکند، مصداق را این آیه روشن میکند. خب در همین این جلد دوم تفسیر شریف برهان مربوط به آیات سوره مبارکه اعراف این هاست، صفحه 527، مسئله بطلان جبر تفویض رو شروع میکنند. میگفتن اقیم و وجوهکم عند کل مسجد را هم بر قبله و امثال قبله تطبیق میکنند، و کما بدعکم تعودون تا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، عده از کسانی که گرفتار تخویزن، اونانی که قدریه امه هستن، اینا کسانی هستن که اتخذ و شیاطین اولیا. باز در زیل صفحه 529 کما بدعکم تعودون فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله را به ائمه جور تسمیه کنن، اون فریقن هدا را به ائمه حق تطبیق میکنن. در لا توصفو چون خدا و همچنین خصوص زینتکم عند کل مسجد، از وجود باره که امام صادق سلام الله علیه ابن سنان نقل بکند که مربوط به عیده این جمعه است. البته این تفسیر نیست، تطبیق است، چون همه مراکز عبادی رو شامل میشود و همه نمازها رو در بر میگیرد. در روایت دیگر تمشد و شانه زدن را مصداق زینت میگیرد. و باز فرمود به این که قوس کردن برای حضور در مراکز عبادی، اون هم به عنوان زینت هست. در عرفه اگر کسی بدون امام در امسار حضور پیدا شد، اونم از مصادیق زینت هست. غسل عند لقاء کل امام، اگر کسی بخواست حرم مشرف بشود غسل بکند، این هم زینت است، چون نام اهل بیت علیهم السلام ملحق به قرآن کریم شد. مثلا گفتن کسی جنوب باشه نمیتونه با اینها دست بزنه، و خانه اینها به خانه خدا ملحق شد. کسی طاهر نباشد، یعنی جنوب باشد، نمیتواند وارد حرم مطهر بشود. این تعبیر ظریف مال مرحوم صاحب جواهر است که حرم اهل بیت علیهم السلام ملحق به خانه خداست و اسامی اینها ملحق به اسماء خداست. برای جنوب این روا نیست که دست به نام اینها بزند یا به قصد وارد خانه اینها بشود. اینجا هم خود زینتکم عند کل مسجد، یکی از مصادیقش القصد عند لقاء کل امام هست. جریان تمشد و شانه زدن در روایت های متعددی آمده است که مصداق زینت است. گاهیم خضوع زینتکم عند کل مسجد به لقاء ائمه تطبیق شده است، یعنی ائمه علیهم السلام. عشیه عرفه هم در حکم مرکز عبادی است. ردا در عیدین جمعه هم مصداق خضوع زینتکم عند کل مسجد شده. خیثمه ابن ابی خیثمه میگوید که کان الحسن ابن علی علیهم السلام اذا قام الى الصلاه لبس اجود ثيابه فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلبس اجود ثيابك فقال عليه السلام ان الله تعالى جميل يحب الجمال فاتجمل لربي و هو یقول خذوا زینتکم عند کل مسجد. چون خدا جمیل است و جمال رو دوست دارد و فرمود خذوا زینتکم عند کل مسجد، لذا من بهترین جامه‌ام را هنگام نماز می‌پوشم. فاحب ان البس اجود ثيابي. از وجود بارکه ابی جعفر علیه السلام معنای خذوا زینتکم این شد که تتزینون بها للصلاه في الجمعات والاعياد. به این صورت آمده است. جامه‌های زیاد داشتن نشانه اسراف نیست، ولی بیجا صرف کردن نشانه اسراف است که روایت دیگه است. برای اینکه ذات اقدس اله جمیل است، جمال را دوست دارد، مراکز عبادی با تمیز باشد، نظیف باشد، معطر باشد، جاذبه داشته باشد. خب اینها همش راه حقه. اون غریزه های انسان اگر از راه صحیح ارضا نشود، سر از باطل در می آورد. از راه باطل باید ارضا بشود. الحمدلله.